من موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر این رو بگیم جمهوری اسلامی شمار بیشتری از آدم‌ها رو به میدان آورد و میلیون‌ها آدم با شعارهایی که در دوره انقلاب از طرف روحانیت مطرح میشد به خیابان اومدن و اون شعارها رو مطرح کردن و در واقع اون شعارها به اصطلاح حکومت مورد انتظارشون هم مسلط کردن. آیا در سوئد مردم به دموکراسی نرسیدن یا مسائل دموکراسی برایشون مهم نیست؟ یا در کشورهای آمریکا، فرانسه، اروپای غربی، ژاپن، جاهای دیگه الان در دنیا موج دموکراسی و اقتصاد آزاد که این دوتا با هم در پیوندن و این نکته رو باید خیلی روش تاکید کرد که این دوتا با هم در پیوندن و من تصور نمی کنم که این نقش حزب توده بود که باعث شد مردم با سیاست آشنا بشن. در واقع نقش حزب توده و کمونیست‌ها این بود در ایران که حضور و تبدیل شدن شهروندان رو به جامعه مدنی در واقع این رو منحرف کردن به طرف افکار و اقداماتی که پایانش متاسفانه پایان درخشانی نبود.
آقای شالگونی، میخوام درباره رویکرد شوروی در یک بازه زمانی، شما هم اشاره کردید از مرداد 32 تا بهمن 57، این نگاه شوروی به ایران رو چطور ارزیابی میکنید و نتیجهش رو خصوصا بر جنبش های چپ در ایران چگونه میبینید؟
ببینید، یکی این مسئله هست که نگاه دولت شوروی در این فاصله چه بود. یکی اینه که نظامی که اون بشارت میداد، همون افکار لوین و مارکس فلان و اینها، دقت بکنید حالا با همه جمع‌بندی هامون دیگه، این چه بود؟ من میگم که برخلاف اونجا که آقای خاوند ضمناً بهتر از هر کسی میدونه که من از اول منتقد به اصطلاح نفوذ شوروی در ایران بودم، ضمن این که کمونیست بودم. خاوند منو از دوره جوانی همسن هستیم تقریبا، اون از من یک دو سال شاید یه سالی جوانتر باشه، ولی به هر حال اونو بهتر میدونه که من همیشه مخالف بودم، با حزب توده هم مخالف بودم. منتها اون مسئله رو بایستی فراموش نکرد که من نمیگم که حزب توده این کار رو کرد، تصادفی بود که آیا همه محصولات فکری و فرهنگی مترقی جامعه ما، از مسئله زنان گرفته، از مسئله نمیدونم ملیت ها گرفته، از مسائل فرهنگی گرفته، اینکه مثلا موسیقی پیشرو در ایران چطور شد، تئاتر اولین بار کیا مثلا در ایران فلان کردن و اینا، همه اینها رو در هر حوزه‌ای که شما میخواهید من انگوش بذارید روش بگم بهتون که اینکه با حزب توده گره خورد، با حزب کمونیست ایران گره خورده بود، اینا تصادفی بودن؟ نه، اینطوری نبودن، یا گویا تریب خوردن و این کار رو کردن. نه، خود خاوند بهتر میدونه که خیلی از اونهایی که در واقع ایشون میگن تریب خوردن اصلا اینطوری نبود. مثلا ما تمام چیزهای پیشرو امروز حتی ایران رو مدیون اون چیزی هستیم که در واقع اون افکار همین لوین و نمیدونم مارکس و فلان و بهمان بود. اما در رابطه با اینکه دولت شوروی رابطهش در اون دوره چه بود، اون رابطه‌ای که دولت شوروی داشت، دولت شوروی سعی میکرد که یک به اصطلاح رابطه عقب‌تر نمونه، به اصطلاح منطقه ایران چه شده بود منطقه به اصطلاح حفاظتی آمریکا در محاصره شوروی، در محاصره کردن شوروی، اون پیمان‌های ناتو، سنتو، سیتو، فلان بهمان، این نمی‌خواست که اینو در هم بشکنه. این نمی‌خوام بگم که این خوب کاری می‌کرد و اینها، مسلمه که من همین خود ایشون بهتر می‌دونم که من همیشه منتقد بودم. منتها این رو بایستی در نظر بگیرید که این نبود که کمونیست‌ها نبودن که ایران رو به این روز انداختن یا مثلا از شوروی تبعیت کردن. مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد نسل جوان کمونیست‌ها از جمله بخش بزرگی از اونهایی که قبلا توده‌ای بودن مخالف و منتقد مداخله شوروی و مخصوصا سیاست‌های حزب توده در رابطه با تبعیتشون از شوروی بودن. این رو میشه اصلا اون ایشون هم اسمهاشون رو میدونم، من هم اسمهاشون رو میدونم، مجالی حالا نیستش. و واقعیت ماجرا اینه که اون چیزی که بلایی که به سر ما اومد و در واقع به انقلاب همین اسلامی خمینی منتهی شد این بود که شاه در واقع بیشترین خطر رو از طرف کمونیسم میدید، از طرف کمونیست‌ها. یه خیالات عجیب و غریبی بود که این داشت، بنابراین که با مذهبی ها یه نوعی سازش هایی میکرد که هر طور شده هر نفس کمونیست‌ها را ببرده تا اینکه فلان باشه. خود خواهم بهتر بدونید که زندان های جمهوری اسلامی، زندان های سیاسی غالبا پر بود از چپ ها، و حالا که خیلی از مذهبی ها حتی اگر شلتاق بازی نمی کردن شاه تحملشون.
منظورتون زندان های دوران پهلوی بود؟ نه
دوران شاه، بله بله دوره شاه. ولی واقعیت ماجرا اینه که چپ ها در واقع شاه هر چه می کرد، هر فکر مترقی رو خفه می کرد، حتی ملی ها رو تحمل نمی کرد، و این تا اینکه مثلا مذهبی ها رو در واقع پادزهری در مقابل کمونیسم. مسئله بازه. و یه جمله اجازه اگه بدید به یه جمله فقط بگم که اون چه ایشون میگن دموکراسی و بازار آزاد خیلی مهمند و فاصله، میدونیم دیگه حالا بازار آزاد حالا تقش در اومده و میدونیم چه کارها کرده دیگه، اون اگه بحث سر جاش آدم میتونه صحبت کنه در بارش. من میدونم آقای خوابن خیلی آتشین از بازار آزاد دفاع میکنه و خیلی مشکلات ما داریم که حتی خمینی ها و اینها از توی اونها در میاد.
خواوند آقای شالگونی معتقدند که باید در دو حوزه مختلف وقتی به 32 تا 57 نگاه میکنیم، باید نگاه کرد دولت شوروی رو از یک سو نگاه کرد و اون چه که در جامعه ایران حتی به حوزه های فرهنگ و هنر اشاره میکنند رو باید جدا کرد این دو مسئله رو. شما پاسختون چیست؟
ببینین اصولا اینکه در جامعه ایران روشنفکر به معنی چپ بودن بود و ما روشنفکر راست نداشتیم، این خودش یه نوع بیماری بود. یعنی وضعیتی رو به وجود آورده بودن، درسته که شاه حکومت میکرد، ولی در جامعه فرهنگی و دانشگاهی ایران وضعیتی به وجود آمده بود که کسی که روشنفکر بود الزاماً میبایست چپ باشه.
آقای خاوندین اقتضای زمانش نبود؟ یعنی فقط مختص به ایران بود به نظرتون، یا یک فضای گسترده تری رو میتونیم در نظر بگیریم که این روشنفکری به معنای چپگرایی بود؟
نه، شما در کشورهای اروپای غربی شما در همزمان روشنفکرانی داشتین که چپ بودند و روشنفکرانی هم داشتین که راست بودند، از لیبرالیسم دفاع میکردند، از اقتصاد آزاد دفاع میکردند. در ایران وضعیتی به وجود آمده بود که در اون فضا کسی جرأت راست بودن نداشت، از لحاظ فکری میگم، یعنی زشت بود راست بودن، همه به چپ بودن افتخار میکردن. و این
سوال رو من بپرسم از آقای خواب، اینا خود چه روح خبیثی بود که این قدرت رو به اینا داده بود که اصلا
من این فضا رو به وجود
درمان که اصله داشتن دستشون؟
نه، من فکر میکنم این عقب موندگی جامعه ایران بود، یعنی فکر مارکسیستی لنینیستی منطبق بود بر فرهنگ عقب مونده ای که بر جامعه ایران حکومت میکرد، و بعد این همین فرهنگ عقب مونده هم در حکومتی که بعد از شاه در جمهوری اسلامی به وجود آمد با اقتباس شدید از همون افکار دوره مارکسیسم‌لنینیسم، با اعمال بعضی موقع همون روش ها، درست به همون نتایج هم میرسیدند. و در مورد شوروی و اینکه ما بخوایم به اصطلاح یک نوع جدایی قائل بشیم بین شوروی و مارکسیسم و کمونیسم و بگیم این دوتا از هم جدا بودن، به نظر من نه. بخش بسیار بزرگی از چپ ایران دانسته یا ندانسته از ایدئولوژی شوروی تغذیه میکرد، و ما دیدیم که بلافاصله وقتی که موقعیتش مهیا شد، البته راه کارگر و سازمانی که آقای شالگونی در اون فعالیت میکردن و در رأسش بودن، این درسته خود آقای شالگونی استقلال خودش رو در مقابل شوروی همیشه داشت، همیشه حفظ کرده بود، ولی اکثریت بزرگ کمونیست ها و چپ های ایران بلافاصله وقتی که موقعیتش فرا رسید، باز زیر چتر ایدئولوژی شوروی، یعنی مارکسیسم لنینیسم نوع شوروی، با هم متحد شدند که ما نتایجش رو هم بعدن دیدیم.
ما در صدومین سالگرد انقلاب اکتبر صحبت میکنیم و تا 57 رسیدیم. اگر که بخوایم به عنوان موضوع آخری که در این میزگرد صحبت میکنیم بپردازیم به پایان اتحاد جماهیر شوروی که کمی بیش از 10 سال پس از به وقوع پیوستن انقلاب 57 در ایران رخ داد، نگاه بکنیم تأثیر پایان شوروی رو بر ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای شالگونی با شما شروع میکنیم.
واقعیت ماجرا اینه که ما با خود انقلاب به اصلاح ایران که در واقع با باعث شد که چپ تا حدود زیادی نفهمه ماجرا رو. یکی از چیزهایی که بود در چپ ایران این حقیقتی وجود داره که حساسیت به دموکراسی متأسفانه ضعیف بود و مسئله این بود که خطر خمینی رو خیلی خوب در نگرفت. البته چپ اون موقع در اون شرایط نیروی اصلی به اصلاح روشنفکری ایران هنوز نبود، هنوز گفتمان چپ غلبه داشت، ولی واقعیت اینه که چپ ضربه بسیار زیادی دیده بود و نیروی خیلی مهم سیاسی نبود، یعنی که او تعیین بکنه، چون خیلی ها تلاش میکنن بگن که خمینی رو در واقع چپ روی کار آورد. واقعیت اینطوری نیست. واقعیت ماجرا اینه که بخش قابل توجهی از چپ، حتی من فکر میکنم که اگه سازمان فدایی اکثریت و حزب توده رو بگیریم، در واقع اکثریت چپ در واقع متاسفانه در مسئله این چه ضدیت با آمریکا کلیدیه، پس هر کسی که در جلو اون وایسته خوبه، حتی اونایی که طرفدار شوروی نبودن، این مسئله ضد امپریالیسم با فلان خیلی کلافه کرد خیلی ها. ولی اگر شما به حساسیت داشته باشید، حتی به استقلال کشور که خب آدم باید حساسیت داشته باشه، ولی مسئله اینه که استقلال بدون دموکراسی، استقلال یعنی که بالاخره حق تعیین سرنوشت مردم بتونن تصمیم بگیرن، آزادی باشه، دموکراسی باشه، حساسیت نداشته باشید، میافتید کله پا میشید. واقعیت اینه که چپ ایران بخش قابل توجهش اصلا بیراه رفت در ماجرای انقلاب ایران و در رابطه با مسئله بعد از اون وقوع به اصطلاح فروپاشی شوروی هم بخشی حتی از اون چپهای طرفدار شوروی رو به ضد کمونیست تبدیل کرد و اینا هم باید فراموش نکرد که یه دی از ضد کمونیست‌های خیلی آتشین امروز ایران کسانی هستند که در واقع خودشون یه موقعی طرفدار شوروی بودن یا در آستانه انقلاب ایران طرفدار شوروی بودن و این فروپاشی یه دفعه همه چیز رو برباد کرد. یعنی سوسیالیسم رو اگر در تجسمش رو در شوروی بدونیم، خب وقتی که اون فروریخت گویا همه چیز فروریخته دیگه. با هم که همونطور که خیلی ها گفتن، مثلا از جملت کاتسی گفته، واقعیت اینه که کمونیسم یه رویای عمیق انسانیه و مثلا چیزی نیست که در واقع برابری، آزادی، این چیزهایی که برابری در معنای نه بازار آزاد ها، برابری که انسان ها بالفعل بتونن از استعدادها و امکاناتشون همه با فرصتهای برابر استفاده کنن، شکوفا بشن و اینها چیزهای رویای انسانیه. در شوروی مسلمه که نقض شده بود. البته شوروی یه چیزهایی هم داشت که اینو خودش رو نگه می‌داشت، یعنی اینکه یه سیستم تامین اجتماعی فلانی وجود داشت اون کور می‌کرد خیلی ها را. اینا یه واقعیت‌هایی هستن، ولی واقعیت ماجرا اینه که فروپاشی شوروی هم خیلی بیشتر به اصطلاح جریان چپ و جریان دموکراسی فعال رو در ایران ضعیف‌تر کرد و در واقع به این ماجرا دامن زد که خیلی افتادن در این که مثلا در رابطه با جمهوری اسلامی یک سلسله اصلاحاتی فلانی بهمانی بشه، این پا گرفت و این اصلاح طلبان حکومتی و فلان و بهمان. من به نظرم اینها تأثیر داشت در این چیزی که در واقع ناامیدی ناشی از فروپاشی شوروی بود، که خود این یه بیماری بود، خود این یک فاجعه بود.
آقای خاوند، صحبت آخر با شما.
عرض کنم که فروپاشی شوروی و اون چیزی که بهش میگفتن اردوگاه سوسیالیسم خبر بسیار خوبی بود برای دنیا و برای آینده دنیا. کشورهایی در اروپای شرقی و اروپای مرکزی توانستند که مرحله گذار از یک جامعه کمونیستی رو به جامعه متکی بر دموکراسی و اقتصاد آزاد طی بکنند و اینها به تدریج موقعیت خودشون رو پیدا خواهند کرد و دارن پیدا میکنند در جامعه به اصطلاح پیشرفته بین المللی. متاسفانه روسیه در این گذار شکست خورد و مافیای کمونیست تبدیل به مافیایی شد که بعداً زیر عنوان سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد یک نظام بزرگ مافیایی رو برپا کرد و نظام پوتین ادامه همون نظام مافیایی کمونیستی پیشین است که به این صورت در اومده. گذار واقعی روسیه به یک جامعه پیشرفته که به هر حال به احتمال قریب به یقین اتفاق خواهد افتاد، چون روسیه جامعه است بسیار بزرگ با فرهنگی بزرگ، این گذار برای ایران و برای کشورهای پیرامون روسیه بسیار بسیار چیز مبارک و
مفیدی خواهد بود و این گزار اتفاق خواهد افتاد. ولی متاسفانه چون بعد از فروپاشی شوروی گزار در مسیر دموکراسی در روسیه موفق نبود، ما تا مدتی پس لحظه های این شکست رو احساس خواهیم کرد و همین حالا هم احساس میکنیم.